بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که اون هفته آغاز کردیم این بود که آیا اصل اولیه و اطلاقی داریم که مطلق محبت را نسبت به مطلق انسان با قطع نظر از دین و امثال اینها افاده بکند یا نه، و در این زمینه گفتیم که به آیات و روایاتی که ممکن است به آنها استشهاد بشه می‌پردازیم. اولین آیه‌ای که به آن پرداخته شد آیه 70 سوره اسراء بود، آیه مشهور تکریم انسانه که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این آیه رو بحث کردیم. حاصل سخن ما هم در این آیه این بود که اولا این آیه به یک کرامت ذاتی و نخستین و اولیه در انسان اشاره میکنه و نه اون کرامت ثانوی اکتسابی، و این یک. دو، اینکه به همین دلیل این کرامت تعلق گرفته به مطلق انسان، بنی آدم متعلق این کرامتن و این هم مشترک بین همه انسان هاست، که مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی هم به این تصریح کردن در المیزان، فرمودن که این در مقام یک نوع امتنان به بشره، حتی بشری که در آیات قبل کافر عاصیه و باز در اون فضای که آیات قبل و بعد اون مربوط به انسان‌های غیر مؤمنه، می‌فرماد که کرمنا بنی آدم، در حالی که اگر اون کرامت اختصاصی رو می‌خواست بفرماد، می‌فرماد که نکرمتم عند الله اتقاکم، اون کرامت اکتسابی ثانوی رو بفرمود. اینم نتیجه دومی که بود. و نکته سومی هم که از این آیات استفاده شد این بود که این کرامت، این آیه شریفه هم افاده یک حکم در واقع قانون تکوینی میکنه که یک گزاره اخباری است، کرم نابنی آدم، و هم یا بالمطابقه یا بالتزمن یا بالالتزام افاده یک حکم از شبت که وضعی یا تکلیفی هم داره، که ما در مقام تعامل با بنی آدم یک کرامتی قرار دادیم. حالا یا اینکه کرمنا اصلا همین انشاء را داره انجام میده در قالب یک جمله خبری، یا اینکه نه، جمله خبریه است و اخباره اما مستلزم یک انشاء هم هست. این هم یک جهت دیگری که از این آیه میشد استفاده کرد. عرض کردیم بعید نیست کسی این رو بگوید، و بر اساس اینها از شرط که دیگه یک
انشاء یعنی امره، یعنی تکلیف کنید.
بله بله، البته انشاء دو جور میشه، یکی اینه که کرامت رو به عنوان حکم وضعی قرار میده، یعنی در واقع کرامت رو ما مثل طهارت، مثل چی؟ یک حکم وضعی میدونیم، این داره اون رو قرار میده، مثل کل شیء لک طاهر که جعل طهارت میکنه، اینم داره جعل کرامت حقوقی میکنه، یا اینکه نه، این داره جعل اخبار از کرامت ذاتی میکند، اما عقل بالملازمه ازش استنباط میکنه که این یک کرامت حقوقی اعتباری هم اینجا هست، که در مقام تعامل و تعایش هم داره میگه این کرامت باید رعایت بشه. اینم نتیجه دیگری بود که از آیات گرفتیم. یکی از دوستان رحمت کشیدن مقاله هم نمونه مقاله باید کی هست و کجا آنها پیدا کرده بودن فرستادن، اون مقاله رو من دیدم. اونم در واقع یه بیانی داره که تقریبا حالا برمیگرده به این بحث. اون بیان اینه که حالا خیلی فنی نیست اون مقاله به این شکل حالا اصولی و دقیقی که ما داریم بحث میکنیم. اون بیان اونجا این است که آیا این داره یک کرامت ارسرات که ذاتی ذاتی لاینفک و ملازم را بیان میکنه به نحوه علیت تامه که کسی بنی آدم ملازمه داره با یک کرامت لاینفک، یا این که نه این یک کرامت اقتضایی را بیان میکنه و در و کرامت اقتضایی چیزی ازش در نمیاد. همینه یک بلقوه و شأنیت یک اوجی در او وجود داره به خاطر اون ظرفیت عقل و اون ساختار وجودی که داره، ظرفیت یک تعالی و اوجگیری در او وجود داره. اما اینکه این حالا نهایی است یا نه، این تابعی از رفتارها و کردارهای اوست. می تواند با رفتارها و کردارهای اکتسابی این اقتضا به فعلیت برسه، می تواند به فعلیت اگر اون رفتار و کردارها نبود به فعلیت نرسه. این دو جور تلقیست که میشه از آیه داشت. یک بار است که آیه رو اینجور تفسیر میکنیم که آیه داره یک کرامت اقتضایی شأنی علل اصول و مبدئیاً را بیان میکنه. اینجا این استعداد و ظرفیت یک کرامت ویژه در اینجا ما قرار داریم. اما این استعداد قوه است، ظرفیت، اگر کار کرد میشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون اکرمکم فعلیت این کرمناست، کرمنا شأن قوه است. اکرمکم عند الله اتقاکم فعلیت همین کرمناست. و اگرم این اقتضا و شأنیت و قوه را درست شکوفا نکرد، فعلیتش از بین میره و بدل به ضدش میشه، بل هم ازل انهم الا کالانعام بل هم ازل. اگر این فعلیت این را دنبال نکرد مبدل به زد میشه، میشه این هم الله کل انعام بل هم عذر عذر انعام میشه. این تفسیره از آیه که بنابر این تفسیر چون کرمنای اینجا شعنی اقتضایی و بالقوه است، از اون یک انشایی یا ملازمه با انشایی هم بیرون نمیاد، یک چنین شعنیت اینجا وجود داره. حالا این ممکن است به فعلیت برسه، میشه اکرمکم عند الله اتقاکم. ممکن است به اون فعلیت مطلوب نرسد، میشود انهم الا کالانعام بل هم عذر. این تفسیره. حالا در اونجا مثلا به بعضی از بزرگان هم اینجور تفسیر رو نسبت میده. اما تفسیر دومی که با اونچه که در جلسات قبل عرض کردیم مسانخت دارد این است که نه، کرمنا بنی آدم، این داره یک کرامت ذاتی فعلی لاینفکی برای نوع بشر علل اطلاق بیان میکنه. و اینم این یک کرامت ذاتی است که وجود داره، در هر حال هم وجود داره و مبنای یک حقوق و اخلاقی هم میشود. البته این کرامت اگر با اون رفتارها تکمیل شد، بله اون یه کرامت دیگری پیدا میشه. اینم استعداد و قوه اونم هست، ولی خودش هم در یک حدی فعلیت داره. منتها اگر زمیمه شد به اون، اون وقت ان اکرمکم یه کرامت دیگری هم پیدا میشه. بنابراین تفسیر دوم این اکرمکم، این اکرمکم کرامت دومی است نه فعلیت اون کرامت قبل فقط، نه فعلیت اونم هست، ولی یه کرامت جدیده که احکام جدیدی هم داره، همونطور که انهم الله کل انعام بل هم عدل، اونم جای خودش محفوظه. یعنی اون انسانی که اون کرامت ذاتی اولیه داره ممکن است در یه مسیری قرار بگیره که اون کرامت ثانوی و تشریفی ثانوی اصلا درش نباشه، بلکه ضدش باشه. بله اون ذاتی اولی تا آخر هم داره. حالا ببینید این دو تا تفسیر اونم اونم تا آخر یه چیزایی ازش باقی میمونه. میگه کافر حربیه در مقابل استاده ضربن به رقاب کذا و کذا، ولی یه جایی هم یه حرمتایش محفوظ میمونه. مسلش نکن، نمیدونم چی نمون نکن، یه چیزایی محفوظ میمونه. خب این دو تفسیریست که اینجا ارائه شده. حالا اون چه که ما گفتیم در واقع گرچه به این دومی نزدیکتره، اما با یک تفاوتی و با یک تشریحی که در کلمات سابق ما بود. اون اینه که اولا چون کرمنا بنی آدم ظهور در فعلیت داره، باید بگیم این یک کرامت فعلیست. حمل یک جمله بر جمله چه اخباری چه انشائی بر قوه استعداد، این خلاف ظاهره. وقتی میگه کرمنا یعنی یه چیزی رو ما هدیه کردیم به او دادیم، به او دادیم و این امر فعلی است، یعنی کرامت داده شده بنی آدم، همه بنی آدم هم اینو دارن. این که بگیم ما یک چیز استعدادی دادیم به اونها، یک چیزی بهشون دادیم که شأنیت کرامت هست، شأنیت شرافت هست، این خلاف ظاهره. ظاهرش مثل همه این جمله ها ظهور در فعلیت داره. میگه که اطعمه او یا ضربه او، یعنی این فعل یا این اقدام انجام شد، نه اینکه یک کاری کرد که بالقوه میتونه که او سیر بشه، نه ظهور در فعلیت داره. کرمنا بنی آدم یعنی این شرافت و کرامت به او داده شده و بالفعل داره و تمام این قصه داره. این کرامت رو کیم این کرامت رو داره؟ بنی آدم. بنی آدم با قطع نظر از اون مصنفات و مقیدات و قیودی که برش عارض میشه. این از یک جهت بنابرای این جمله کرامت ذاتی تامه. اما نکته دوم اینه که این که در این حال جمله ایست که مثل هر جمله مطلق و عام و مطلق، جمله ایست که میتواند مقیداتی برش جاری بشه و تخصیص و تقیید بخوره. کرمنا بنی آدم ما یک کرامت و شرافت ذاتی مطلقی به انسانها عنایت کردیم و این کرامت هم مبنای یک اصابت که یک حقوقی است. حالا حد اقلش هم اینه که این شرافت که داره حرمت و جایگاهش رو نمیدونم چیزای یه حد اقل هایی داره، اما در این حال این یک مطلقیه که قابل تغییره. کرمنا بنی آدم، خدا میگه ما این رو به او دادیم و این مستلزم یک قاعده تکلیفی است که باید حرمت و جایگاه او محفوظ بمونه، اما این یک مطلقه، این مطلق میتونه تغییر بخوره. اون آیاتی که میگه کافر وقتی که حربی شد برو به جنگش، در واقع داره بخش زیادی از این کرامتی که مستقیم یا غیر مستقیم از این آیه استفاده شد داره تغییر میزنه، میگه نه اینجا دیگه این کرامت رو نداره، برو به جنگش، گردنش رو بزن. یا مسلمانی که اون اقداماتی انجام داده که مستوجب حد میشه، حالا مسلمان که دیگه اون کرامت هم داره دیگه، کرامت اسلامی هم داره، ولی در این حال میگه گردنشو بزن، شلاقش بزن. خب میگم شبیه اونجاییست که دیگه مسلمان که همه قبول داریم که مسلمان یه شرافت و کرامت مضاعف و مؤکد داره، چطور اون کرامت و شرافت و حرمت مسلمان که ادله هم داره از شرافت که قابل تغییر، قابل ساییدن و اینکه جایی که اون که مستوجب حد یا جایی که بغی کرده میگه نمیتونی بکشیش، میتونی بزنیش، میتونی شلاق بخوره، این در مطلق بشر هم اینطوره. مطلق بشر هم یک ودیعه خدا به او داده که به خاطر اون متفاوته با دیگرانه، شرافت داره. منتها این آدمی که شرافت داره ذاتن و احکامی هم براش قرار داده شده که حداقل احکامش اینه که حفظ ظاهرشو بکنه، اون چیزا رو رعایت بکنه، این احکامی که در اینجا آمده میتواند مقید بشه. میگه این اگه کافر ذمی شد اینقدر ارزش داره، اگر کافر حربی شد ارزش کمتری داره، ولی در همه انسان ها آخرش هم یه ارزشی آخرش حفظ میکنه، حتی وقتی که میگه بکشش. چجور بکشش؟ نمیدونم چجوری باش رفتار بکن، بعد از اینکه کشتی چجوری تعامل بکن، اونا یه حد اقلایی باز اونجا باقی میمونه، شد جایی نباشه که بگیم هیچی دیگه نیست، اونم باشه ایبی نداره دیگه، بالاخره تغییری باید وارد شده، اینجا دیگه هیچ احترامی نداره. این هم عرض ماست بر اساس اون چی که قبلا گفتیم، ناظر به این نوع بیانی که در اینجا وارد شده.
این تبدیلش خب این جهل تکوینیش ذاتی و لاینفکه، تو مرحله جهل تشریعیش قابل تخصیص.
بله، این اون حکمی که از اون استفاده میشه قابل تقلید و تخصیص
در اینجا. بله، جهل تکوینی همه جا لازم
بود. بله بله، نه یعنی ما میگیم که یا میگیم مثلا این آیه داره یک بیان تکلیفی رو افاده میکنه یا حکم وضعی یا تکلیفی مستقیم، خب این یه مطلق میشه تقلید میکنه، یا اینه که میگیم که آیه یک اخبار تکوینی است از یک قانون حاکم بر وجود انسان، ولی مستلزم یک تشریعه. خب این تشریعی که از دل عام اومده بیرون یک عامه، یک مطلقه، مطلق میشه تقلید بخوره. حالا اون کرمنای ذاتی اخباری تکوینیش، اون ممکنه کسی بگه که مثلا استثناء نداره، اونم بخواد استثناء بخوره طوریش نیست، جایی بگیم استثناء خورده طوریش نیست، ولی خب اون حکم تکلیفی که مصرحه یا از شود که مستبتن در این جمله است، اون یک مطلقیه که میشود تغییر بخوره. اینم یک مطلب که حالا کسی سوال بکنه این داره کرامت ذاتی را میگه یا اقتضایی را میگه، به این بیانی که گفتیم در واقع یک چیز ذاتی میگه، مستلزم یک حکم انشایی و تشریعی است، ولی مطلقی است که میشود کم و زیاد بشه.
شاید این کرامت یک امر ظاهری باشه، یعنی انسان را با این وضعیت خلق کردیم، حالا اگر در مسیری که ما می‌خواهیم مصرف کنه کرامت، اگر در خلاف مصرف کرد بشه کرامت.
خب این همون اون تفسیر دیگری است که اینجا گفته شده، ولی ما میگیم که ظاهر آیه اینه که کرمنا بنی آدم، خیلی هم نخواد، یعنی نه اینکه شعنی داره، استعدادی داره، میگه یک کرامت دادیم، این کرامت هم بالفعل برای همه بنی آدم هم هست، نه ظاهری که کرامت امر ظاهری باطنی همه چیز هست دیگه، یعنی این کرامت شرافت رو داره این انسان، یعنی خدا بهش عقل داده، چی داده، و عقل هم میگه این مستلزم اینه که یک جایگاه و حرمتی براش باشه، این مطلقه. این تفسیریست که بعید نیست. حالا طبق اونی که بعضی اعتماد دارن میگن علامه طباطبایی یا مثلا کلام ظاهره در اینیست که ما میگیم، ولی خب به این شکل ابعاد مسئله در تفسیر المیزان تشریح نشده، خیلی مجمل و کلی ازش عبور کرده. طبق اونی که در اون مقاله است، در واقع به شکلی میخواد بگه مثلا علامه یه نظری داره که به اونی که ما گفتیم نزدیک داره، ولی مثلا آقای مطهری و آقای مصباح و بعضی اینا یه جوری دیگه، و آقای جوادی مثلا بیشتر اون تفسیر دوم داره، همچین چیزی شد میخوام بگم. من حالا دیگه در کلمات آقایون فحص و تتبعی نکردم که به این تفکیک این دو نظریه درش مورد توجه بوده به اونجور حرف زدن یا بدون توجه به اون حالا مطلبی رو گفتن. اون چی که مهمه، ما به عنوان احتمال اون طرف رو تنبیه کردیم، برخلاف اون چی که قبلا هم به ذهنم میاد اینه که میگیم این آیه یه پایه‌ای رو داره میریزه که عام و مطلقه، برای کل بشر هم هست و تشریعی هم در این هست، یا اینکه نه این آیه داره یک اقتضا و شأنیتی رو برای انسان بیان میکنه و هیچ استلزام حکم و تشریعی هم درش نیست. اصل قصه سر این نقطه دعواست که ما میگفتیم بعید نیست این نظریه دوم رو بشه اینجا تقویت کرد. البته این نکته رو باید بیفزاییم که این از شبت که سوال دیگری ممکن است اینجا طرح بشه که این کرمنا، این تکریم یک امر مطلقی است یا اینکه یک اجمالی داره به حد اقلش باید اکتفا کرد. اینا به یک سوال دیگه ایست که در کرم ناست. ما به بنی آدم شرافت دادیم و کرامت دادیم، از لحاظ تکوینی عقل و اون ویژگی های انسانی به اون بخشیدیم و بعد میایم تشریعش هم میگیم که یه نوع جایگاه حقوقی اخلاقی اجتماعی به اون دادیم که باید رعایت بشه. این حالا فیل جمله میخواد بگه یا اینکه نه مطلقه، یعنی همه اون حقوق و شرایطی که گفته شده برای انسان هست، بعد جا به جا تغییر میخوره، یعنی گفته میشه ذمی که هست اینقدر تغییر میخوره، غیر ذمی که شد اینقدر معاهد اینقدر کم میشه، حربی که شد اینقدر کم میشه. اگر اون بعد از این که اون بحث قبلی رو تمام کردیم که این از دل آیه کرامت حقوقی و اعتباری هم میاد بیرون مربوط به تعاملات بشری، این رو که پذیرفتیم، اون وقت سوال میشه که این یک اطلاقی داره یا اینکه نه به صورت اجمالی میگه یک کرامت اینجا هست فی الجمله. بعید نیست که اینجا بگم نه اطلاق داره، بعد جا به جا میاد تقییدات برش وارد میشه. در مسلمان و مؤمن که میاد کرم نامنی آدم یا علل اطلاق، یعنی هم دوستش بدار، احترامش بذار و همه اون چیزا درش هست دیگه. اما وقتی که به ذمی میرسه یه بخشی ازش استثناء میشه، به معاهد میرسه یه بخش بیشتری ازش استثناء میشه، به کافر حربی میرسه اون کرمنای اونجا بعد اقل اقل میرسه بر اساس اون فرمولی که بیرونه.
حتی در امر صریح اکرام هم بود، اکرام و اکرام العلماء میگفتیم که اطلاقش کتاب قدمی بود، حالا از اطلاق نظر بود اصلش اطلاق شمولیه، ولی ظاهر کلامات بود که اطلاق قدمی، یعنی همه نوع اکرام عالم که حاضر نیستن به اکرام العلماء. اینجا مگه بود که تکریم کن بنی آدم؟
بله.
اینجا نمی گفتیم که همه نوع تکریم بنی آدم لازم؟
بله.
اطلاق بدلی می گفتیم تکریمش لازم اما به انواع اقسامش نه.
بله، یعنی بگیم که اون جمله انشائی که از این استفاده میشه مثل اکرمد و کرمنا اونا که مثلا بدلیه، ولی حالا یه هسته‌های اولیه‌ای داره که باید رعایت بشه، اون که مثلا این که ظاهرش حفظ کنه و او تعدی نکنه، ظلم نکنه، یه همچین چیزایش قطعیه دیگه.
ولی همه انواع تکریم رو
نباید برایشون اعمال بشه، در حد متعارف دیگه، ولی یک هسته‌های اصلی ثابت هم باید داشته باشه. حالا در صورت این هم یک بحثه که حالا این چون حرف جدیدیه، خود ریزکاری‌هاش رو باید نشست خیلی بیش از این کار کرد، ولی اجمالا این بعید نبود این نظریه که در این آیه ارائه شد. خب
چیزی بالاتر چیزی ایشون فهمید میشه بگیم مثلا آن مجموعی بدلی و استفاده
خلاف ظاهره دیگه، میشه گفت کرم نابنی آدم یعنی مجموع بنی آدم را اکرام بکن که این مجموع منافات نداره که حالا مثلا کم و زیاد باشه در افرادش، یه جایی نباشد، حالا نباشه که نمیشه، چون اونا میتونه مثلا خلاف ظاهره دیگه. اصل اینه که مجموعی نباشه. حالا بین بدلی و شمولی که اصل اینجا داریم نداریم، یه بحثایی که اصول داشتیم، ولی این که مجموعی خلاف ظاهره، این تقریبا همه برش اتفاق دارن. خب این یه بحث بله.
اطلاقش به یه نوع امکان هم نداره، یعنی آدم میخواد همه ما جاری بکنه.
خب اگه بدلی باشه اون مشکلی نیست، ولی بخواد استغراقی باشه ولی امکان نداره، چون اطلاق امکان نداره، حداقل و قدر متعقل رو بگیره.
بیشه اینو به نساس همون تعارض ماده
و چیز هست؟ بله دیگه، همون بحث ها هم جالی میشه. چرا تعارض ماده و هیئت رو نام بیار داریشون. خب ما از این آیه میگذریم، چون با احتیاط هم گفته، ما حالا احتمال دادیم دیگه، میگیم ممکنه آیه کسی اینجوری تفسیر بکنه و ازش یک لااقل اطلاق بدلی حداقلی در کرامت انسان و شرافت انسان با قطع نظر از هر ممیز و مخصص و مشخصی قائل بشه، منتها حد و حدودش طبعا با روایات و با مقیدات و اینها تعیین میشه. این یک دلیل اولی که در اطلاقات ممکن بود بهش تمسک بشه. چند دلیل دیگر قرآنی هم داریم که به اختصار به اونها اشاره بکنیم. یکی آیه شریفه سوره کینه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل اسفل الصافلین که اسفل هم اینجا حتما منصوب به نزد حافظ دیگه، یا ظرف چیه؟ اسفل الله مفعول مطلق باشه. خب اینم آیه شریفه سوره تینه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که میفرماد ما انسان را در بهترین بهترین، حالا فارسیش نمیدونم چی با چی ترجمه میکنن تقویم را، تقویم هم یعنی
صورت
حالت
در همه تکسیک. تقویم از قوام میاد، یعنی که ما به او یک قوام، بهترین قوام و استواری بخشیدیم، در بهترین قوام و استواری او قرار داره. بله من ترجمه‌ای خوب و قشنگ فولادی و نام هست، ولی نگاه نکردیم به دید الان توی نرم افزار ببینید میاد اینجا چه جوری بنا کرده. آقای فولادی، آقای مکارم را ترجمه‌ای دقیقی هست. خب این آیه شریف هم ممکنه کسی بهش استشهاد بکنه، به اینکه آیه داره خداوند در این آیه می‌فرماد که ما انسان را در بهترین وضعیت خلق کردیم. یعنی اگر تو مخلوقات عالم شما نگاه بکنید، اونی که قوام بیشتر داره، استواری و تعادل بیشتر داره و از حال و وضع بهتری برخورد داره انسانه. اینم آیه دیگری است که ممکنه اینجور کسی استدلال بکنه که این که او در بهترین وضع از خلقت قرار داره، این مستلزم یک حکمی است، یعنی باید رعایت او رو کرد و توجه به او کرد و امثال اینها. یعنی آیه دومه، مطابق اونایی که ما در کرمنا گفتیم، در اینجا پاسخش اینه، اون چی که در کرمنا گفتیم که یا مستقیم داره یک کرامت قرار میده برای انسان که همون کرامت در ارتباطات انسانی است، یا اینکه کرامت تکوینی میگه که مستلزمه یک شرافت در روابط و یک کرامت حقوقی و اخلاقی است، در اینجا این احتمال خیلی ضعیف داره. علتش اینه که این آیه شریفه داره میگه این انسان را ما در یک وضع بسیار مناسبی خلق کردیم، در یک خلقت خیلی جامع و مناسبی داره. این عنوان شرافت و کرامت در اون آیه بود که میومد میتوانست مبنای یک بحث‌های حقوقی و اخلاقی و ارتباطی قرار بگیره. اما اینکه این در بهترین قوام و وضعیت خلق شده، ممکنه کسی بگه دیگه این مستلزمه یک حکم تکلیفی و اعتباری و حقوقی نیست. و از این جهت است که این آیه کمتر برای این بحث کرامت و شرافت حقوقی و اعتباری مورد استشهاد قرار گرفته. الا ان یقال به این که نه، الا ان یقال به این که نخیر. اینجا هم اون شبیه اون تفسیر کرمنا میشه آورد، برای اینکه روح این همونه. وقتی که اون جام فرود که ما کرمنا بنی آدم، یعنی به اون یک خلق ویژه دادیم، یک احسان و انعام ویژه کردیم که به خاطر اون جایگاه پیدا کرد. خب اینجا به عبارت دیگه همونو داره میگه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما اون رو در بهترین وضع و شرایط قرار دادیم. منتها ممکنه این قلت کسی اینجوری باز برگرده بگه نه، این روح کرمنا همینه و اینم روحش همون کرمناست و از این جهت ممکنه اون احتمالی که در کرمنا دادیم که یک روی کردی و نگاهی به مباحث اجتماعی و حقوقی و تعاملی و اخلاقی داره اینجا هم باشه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم مثلا اینجور. منتها اون دیدگاه رو تقویت بکنه. منتها اینجا عرض شود که یه چیزی که یه مقدار باز سوس میکنه اون را اینه که دنبالش فرماست ثم رددنا و اسفل السافلین، که بعد اون را برگردونیم به اسفل السافلین. این ظهور آیه را از این کرامت اخلاقی حقوقی مقدار دور میکنه و عرض شود که از این جهت ممکنه کسی بود بگه تسلیم این استدلال نشه. حالا من این آیم به عبارت دیگه، در این آیم دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که در این آیه دیگه هیچ بعد اخلاقی حقوقی و اعتباری مندمج و مکمون نیست، یا آیه فقط داره میگه که این یک خلقت ویژه‌ای داره و خلقتش هم خیلی ممتازه. احتمال دوم هم اینه که نه، این خلقت ممتاز مبنای یک چیزهای حقوقی و تعاملی و انهام هست و بلا فاصله وقتی کسی میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی این که این جایگاه باید رعایت بشه، بهش توجه بشه، این با دیگران متفاوته. این دو احتمال هم در اینجا هست که ترجیح احتمال دوم یه خورده سخت تره. اصل قسم اینه که اونجا این کرمنای کرامت و شرافت یک بعد معنی معنوی و مضمونی داره که آدم را مستعد میکنه که بتونه یک استنباط فقهی داشته باشه. اما لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم این چیز درش نیست.
شده باشه؟
بله.
شما فرمودید که سن بردد نام از فیل صحبه نون ظهوری که توی از پاکتر ویر ظهور برمید، ولی در ادامه باز میگه للذین آمنوا و عملوا الصالحات، پس نشون میده که اون رددنایی که گفته علت ردش به اسفل سافلین چیزه گناه بوده که در میگه للذین آمنوا و عملوا الصالحات، پس اگه عمل صالح انجام بده این اجر غیر ممنوع.
نه این که از
این هم پس به چه خاطر این آوره
که متصله به لقد خلق، متصله به لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه میاره، این مانع میشه از این که ظهور در اون حکم تکلیفی و قراردادی رو پیدا بکنه. ممکنه متعالی این دو احتمال من الان ترجیح نمیدم، فقط عرض کردم دیگه برید روش کار بکنید. اینم از این مسئله. این آیه هم بگذاریم دیگه.
تقویم ممکنه بگیم از قوام نیست از این وقت، یعنی ارزش اگه اینجوری معنی کنیم شاید یک بار دیگه هم بهش بتونیم بگیم، یعنی انسان رو به ارزش
بالایی نه اون اگه باشه با تو بگیم تقییم
تقییم تقییم میگن دیگه و چیز قیمت گذاری
نه اون که قطعا آیه نمیخواد بگه اون رو در بهترین ارزشیابی یا ارزشگذاری براش میخواد بگه بعیده اون رو بگه نمیدونم باید آیه سوم تبارک الله احسن الخالقینه که آیه 14 سوره مؤمنونه در این آیه حالا قبل و بعدش من ننوشتم چرا قبلش رو ننوشتم ولی یاد آمد مراحل خلقت انسان را میگه خلقنا المضغه علقه همینجوری علقه مضغه همینجوری میاد تا ثم انشأنا خلقا آخر این از غرر آیات در سیر خلقت انسانه که آیه قبل 13 سوره یا همین آیه اولش مسیر خلقت بشر را میگه که از کجا او را آفریدیم و مراحل مضغه و علقه و چنها را طی کرد از نطفه شروع شد و متا خلق تام شد بعد میفرماد ثم انشأناه خلقا آخر به همه این سیر مادی را طی کرد اما در پایان اون سیر مادی یک روحی در او دمیده شد انشأناه خلقا آخر یعنی یک نفخه الهی در او پیدا شد که اون او را از بقیه متمایز کرد آیات متعددی ما در سیر خلقت انسان و مراحل رشد انسان از لحاظ خلقت در قرآن داریم زمانی 23 سال قبل من کل این آیات رو در یه بحثی در تهران ارائه کردم این آیاتی که این تطور خلق انسان رو بیان میکنه یکی از این دانشگاه ها بود 3 سال قبل و یکی از آیات مهمش اینه اون نکته مهم در این آیه اینه که ثم انشأنا خلقا آخر این موجودی که این مسیر نطفه را تا این شکل تام و تمام پیموده است آماده شد برای اینکه خلق آخری انجام بشه این همون نفخنا فیه من روحناست و اون نفخه الهی است و نفخه الهی است که در او پدیدار شد اون وقت به این قله که میرسه یه نتیجه میگیره فتبارک الله احسن الخالقین این خدایی که این خلق را آفرید تبارکه یعنی او فیض کثیر داشت این خدا در اوج فیض رسانی این خلق را ایجاد کرد حالا اون تعابیری که عرفا میارن خیلی نزدیک خوب اینا رو تفسیر میکنه که انسان وجود کامل مظهر همه اسماء و صفاته و در اینجاست که میگه تبارکه یعنی اوج برکت و خیر و فیض الهی در خلقت انسان تجلی کرده تبارک الله یعنی برکت در این خلقت به اوج رسید فیض خدا در این خلقت به قله رسید تبارک الله احسن الخالقین که خدایی که برترین خالقان است هم عرض شود که خالقهای دیگری هم داریم که گفته شده خدا احسن الخالقینه چون مبدع خلقت بوده اینجا هم اون برترین خلق خدا و خلقت خدا تجلی کرده نتیجهش اینه که اونچه که از این آیه استفاده میشه اینه که انسان بالاترین مخلوق خداست جاییست که دیگه نهایت فیض خدا ظهور و بروز پیدا کرده اینم آیه سومیست این آیه هم ممکن است کسی اینجور تقریب بکنه که گرچه این آیه دیگه داره کاملا یه قانون تکوینی رو بیان میکنه نمیتونیم بگیم این آیه داره یک تشریح میکنه نه قانون تکوینی رو بیان میکنه اما عقل از این یک لازم شرعی و حکمی رو استفاده میکنه یعنی این موجودی که برترین خلق خداست حتما یه احتراماتی داره یک جایگاهی داره یک کرامتی داره اینم تفسیری است که ممکنه نسبت به این آیه داره همونطور که عرض کردیم این آیه هم مثل آیه قبل دو احتمال داره، یکی که بگیم این فقط ممهز برای بیانی قانون تکوینی است که این خلقت را خدا داد، این فیض تام خدا اینجا ظهور و بروز پیدا کرد و هیچ کار به امر تشریعی و قانونی و حقوقی نداره. ممکن هم هست نه اینجا مثل اون آیه قبل و مثل آیه کرمنا احتمال بدیم که این که خدا میگه این برترین جایگاه تجلی من هست، حتما این ذاتش یک جایگاه و حرمتی داره. این هم دو احتمالی است که در اینجا وجود داره و حالا دیگه تابع انتخاب شماست. حالا چند بگیم